بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله
اللهم
صل على
محمد
خب ما الان چون میخوایم وارد مشهد پنجم بشیم اگر دوستانی نسبت به اون بحث قبلی سوالای چیزی دارن من به نظر میرسه بذاریم اون بحث که خواستیم ادامه بدیم حواس مطرح بشه. این شبه جزر اعظم اصلا مطرح شده یه شبه اکانت اینو یادتون باشه که انشاءالله یادداشت کنید فراموش نکنید که چون بحثای مهمی هست که بلو جواب مختصری عرض کنم که اشکالات بی جواب نمانده. رسیدیم به
اشراق
بله
اشراق
سفر اشراق سالس فلشارت الى حکمت سیاسات و برخدود بله ظهر لک ان الدنیا منزل و منازل سائرین الالله تعالی و ان النفس الانسانیت مسافرن الیه تعالی و لها منازل و مراحل من الحیولویه و الجسمیه و الجمادیه و النباتیه و الشهویه و الغوبیه و احساس و تخیل و توهم ثم الانسانیه من اول درجات ها الى آخر شرف ها ثم الملكيه على طبقات المتفاوته قربا وبعدا من الخير الاعلى فلا بد للسالك الي ان يمر على الجميع حتى يصل الى المطلوب الحقيقي. اشراق سوم از شاهد دوم اشاره به حکمت حدود و سیاسات است. شاهد دوم در اثبات نبی اکرم در اثبات نبی و اینکه نبی و رسول مردم رو به صراط مستقیم هدایت میکنند و بحث اسرار شریعت معنای خاتمیت. اشراق اول در اثبات نبی بود که بحث کردیم که عرض کردم ملا صدرا با توجه به اشکال فخر رازی و تبیین جناب خواجه یه تقریری از برهان بو علی ذکر کرد که دیگه اون اشکالات وارد نباشه و تقریر جامع بشه. اشراق دوم در اقسام و انواع عبادات بود، عبادات وجودی عدمی و الان میخواییم وارد اشراق سوم بشیم درباره حکمت سیاست و حدود هست. خب بحث خیلی پیچیده ای نیست، بس تقریبا روانه و در این اشراق جناب ملا صدا می فرماید دنیا به عنوان یکی از منازل حرکت به سمت افتعالا در نظر گرفته شده و نفس انسان مسافر الالله هست. یا ایال انسان انکه کادخون الاربکه کدخن فنلاقی منازلی دارد. اولین منزلش هیولا بوده، بعد مرحله جسم رسیده، بعد جمادی، نباتی، شهری، عصبی، احساس و تخیل توهم تا رسید به مرحله انسانی و در واقع انسان هم سیر سلوک می کند تا بتونه به مطلوب حقیقی برسد. در واقع این سلوک به تعبیر بنده به دو دسته سلوک تکمینی و سلوک تشریعی تقسیم میشه. سلوک تکمینی همین مرحله از نطفه و علقه و مزغه تا رسیدن به مرحله تکاملی انسانی است که انسان به دنیا بیاد و بعد رشد میکنه و بالغ میشه و تا آخر عمر هم این سلوک تکمینی ادامه داره. اما یه سلوک تشریعی است که از وقت بلوغ شروع میشود که انسان با اراده خودش حرکت کنه تا برسه مطلوب حقیقی. ولی این مسافران طریقت قافله های متعددی دارن. بعضی به مطلوب حقیقی نزدیکترن، بعضی دورترن، بعضی توقف کردن نه جلو میره نه عقب، بعضی بر میگردن به عقب، مسیر طی کردن، زحمتی کشیدن، راهی رفتن، بعد برگشتن به عقب. مثلا فرض کنید مدتی زندگی کرده، تلاش کرده، جهاد کرده، اسیر شده، بعد برمیگرده میبینه اه رفقاش مثلا درجاتی که کسب کردن، موقعیتی که کسب کردن، اعتباری به دست آوردن، یه دفعه به همه چی پشت پا میزنه و میگه ای کاش جبهه نمی رفتم، ای کاش نمی جنگیدم، ای کاش اسیر نمی شدم، عقب برمیگردم. یا عالمی درس خونده، زحمت کشیده، تا درجه اجتهاد رسیده، بعد به خاطر اینکه حالا رفیقش جایگاهی پیدا کرده، موقعیت پیدا کرده، مسائل دنیوی و اعتبار دنیوی، بعد یه دفعه بیاد از نظام فاصله بگیره، از اعتقادات دینیش حتی فاصله بگیره، بشه بلندگوی دشمن، بلندگوی رسانه های کفر. بله؟ بله؟ یعنی اینطوریه دیگه، آدم گاهی خود در حال عقب نشینی میکنه و این درس مهم نیست که آدم بگیره. چرا آدم اینطوری میشه؟ چون همونطوری که از مرحوم مقدس اردبیلی سوال کردن اگر در یک جایی با زن نامحرم باشی چه میکنی، و پناه میبرم به خدا از این که همچی صحنه خدا برا من ایجاد بکنه، توی این مسائل سلوک الالله و مسائل عقبگرد و امثال ذلك باید به خدا پناه برد، نباید دمارا فقط دیگران رو مؤاخذه کنه، بعد خیال کنه مثلا خودش جز اون دیگران نیست، جز دیگران دیگر است. نه، هر لحظه ممکن آدم موقعیتی انصبی جایگاه قرار بگیره نتونه خودش رو حفظ کنه. توجه دارید، همین اوضاع احوال انتخابات آدم میبینه، همه احساس تکلیف میکنن که آره، یکی احساس تکلیف نمیکنه که به نفع دیگری بره کنار، یه وحدتی انتظامی، منافع ملی، منافع دینی، به خاطر یک اختلاف نظر جزئی خلاصه دو جبه علیه هم دیگه درست میشه. توجه داریم، همه هم اسباب احساس تکلیف رو نمیدونم داریم به نفع نظام حرکت میکنیم و یه حرف هست، و نتیجه این دعوا و اختلافاتی میشه که افرادی میان رو که هیچ کدوم از اینا قبول نداره. یعنی چیزی به نام مصلحت اسلام مسلمین لحاظ نمیشه، مصلحت سلیقه من، روش من مهمه، نه مصلحت اسلام مسلمین، نه مصلحت نظام. بعضیا سریع و سیرن به سمت هدف، بعضی سریع و سیرن در دور شدن از هدف، بعضی آرام آرام میرن به سمت هدف، بعضی آرام آرام عقب نشینی میکنن. خلاصه اینطوری هن انسان ها. خب طبیعیه که انبیا اینجا باید بیان به عنوان رؤسای قبائل، امراء مسافرین، بیان تهذیب کنن، تربیت کنن، تا سفر رو مسافر خوب طی کنه و به سرانجام برسونه. و از قضا در اینجا هم باید امر معاش رو برای مردم بگن، هم امر معاد رو بگن، منافع رو، مضرات رو، چه چیزی ضرر داره، چی نفع داره، چه چیزی من اگر انجام بدم بدنم حفظ میشه، چه چیزی انجام بدم نسلم حفظ میشه. هم بدن انسان حفظش لازمه، هم نسل انسان. اینا به دستور در واقع پیامبر و پیامبران بیان میشه، تا به همین خاطره که میگه واضح شریعت یه سری قوانین رو برای مردم وضع میکنه، در حوزه اموال، در حوزه خانواده و امور مناکح، در معاملات، در مواریث، در مباحث مربوط به غنایم جنگی، صدقات، بردهداری و و و و همه اینا رو شعار مقدس بیان میکنه تا مفاسد دفع بشود، منافع جذب بشود، تا انسان سیر الله برود. و بعضی از حکمت احکام رو هم ذکر میکنه، مثلا فرض کنید چرا شارع مقدس امر به قتال کفار کرده؟ چرا مثلا قتال با اهل بغی رو توصیه کرده؟ چرا قصاص دیات رو امر کرده؟ چرا حد سرقت رو گفته؟ چرا حد زنا و لواط رو گفته؟ اینا رو بعضی از حکمت‌هاش هم اشاره می‌کنه. در واقع بیشتر این اشاره این اشراق سوم به مبانی حکمت حدود اشاره کرده، بعضی از حکم و حکمت‌های حدود رو هم در آخر ذکر کرده. یعنی بیان حدود، حکمت حدود کمتره، بیشتر اون مبانی و مبادی بحث رو یه دو صفحه توضیح داده، بعدش هم رفته سراغ بعضی از حکمت‌ها. الاشراق الثالث فی الاشاره الی حکمت سیاست و حدود، در اشاره به حکمت سیاست و حدود. شما این کتاب تو ندارین شهرامی؟ شما داره شهر؟ شهر شما سیاست رو چه معنا کرده؟
در بیان حکمت فلسفه سیاست رو خودش
نشه. سیاست بشر، انسان، این سیاست به معنای تدبیر حکومت نیست اینجا، یعنی محتوای اشراق هم اینو نشون میده. سیاست در لغت به معنای تنبیه کردن است، ترساندن است، به فلک زدن است. مثلا یک طرف رو مثلا در قدیم تو عبارت ادبی قدیم داریم، طرف رو سیاست کرد، یعنی فلکش زد. این سیاست مترادف با حدوده.
عربی هم
بعد تو عربی هم نه از قسم نه 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 تو عربی هم سیاست به این معنا به کار رفته، یعنی تنبیه کردن. در واقع اینجا سیاست حدود مترادفن، یعنی اون قوانین جزایی که انبیا بیان میکنن حکمتشون چیست؟ ساسه یا سوسو؟ بله، در واقع کار سیاستمدار هم همینه که با یک سری قوانین جزایی مدیریت کنه و تدبیر کنه تا نظم انضباطی ایجاد بشه. آقا اگر مثلا فرض به مرتب میانه جریمه های رانندگی رو بیشتر میکنن، تا مثلا همون روز اولی که گفتن جریمه مثلا 100 هزار تومان شده، ما وقتی از قم رفتیم تهران دیگه راننده‌ها خیلی مثل آدم‌ها رانندگی می‌کردن، مثلا کاملا پیدا بود که چقدر دارن رعایت می‌کنن. خب این سیاست دیگه، هرچند یه وقتا هم قبض جریمه می‌ریم می‌گیری از چیز می‌بینی اصلا شما ماشین تو اصلا اون شهر نبردی، توجه داری؟ ما همین یه فرصتی دادن که رفتیم حالا استعلامی کردیم ببینیم خلافی داشتیم یا نه، دیدیم بله زدن. شما سه تا تخلف در یک روز، یک لحظه سه تا تخلف داشتید در میدان بهارستان تهران. و مازم ماشینم رو هیچ موقع تهران نمیبرم، یعنی هر موقع تهران میبینیم با ماشینه اداری است، کار شخصی تهران ندارم که برم تهران، هیچ موقع هم نرفتیم. حالی خب حالا یه بعد یه جریمه کسی دیگه رو ما پرداخت. از اینجور خب چیزا هم هست که خب تبعاتی داره، ولی در این حال همین جریمه های سنگین یه نوع سیاسته، یه نوع تنبیه کردنه، یه نوع در واقع مجازاته. حالا این اینو هست کدم برای این که چون یادم یه وقتی بحثی شد درباره اینکه آیا حکمت متعالی ملا صدرا حکمت سیاسی هم داره یا نداره. یه همایشی هم ترتیب داده شد، مجموع مقالاتی هم شد،
سیاست
متعالیه، سیاست متعالیه. یه میزگردی هم با بنده گذاشتند آقای ناسعید جوادی آملی. من اونجا عرض کردم ملا صدرا حکمت سیاسی نداره. یه متفرد بحثای سیاسی مطرح کرده که عمدتا حرفای خواجه نصیرالدین طوسی و حرفای دیگران، یعنی از مبانی حکمت متعالیه یک حکمت سیاسی تأسیس نگرده. حالا ما بتونیم از این حکمت متعالی مال صدرا یک فلسفه سیاسی، حکمت سیاسی استخراج کنیم، این بخش دیگری است. من به نظرم این قابلیت وجود داره. هم ملاسر یه سری بحثای متفرق سیاسی در مزار و الهیه داره، همینجا داره جدی اینا برای حرف نوعی هم نیست، حرفش که دیگر رو هم گفتن. بعد یه آقای اونجا تو جلسه خب راسته جواد آمدی هم نشون کنم نخیر هست و فراوان هست و یعنی خب نشون بدی، نشون بدی ببینیم کدوم حرف نوع ملا صدرا هست در اکبر سیاسی و مبتنی بر فلسفه‌اش هم هست. یه مورد هم نتونسته نشون بدی، خب یه بخاطر تعصب و علقه خاصی که ملا صدرا سختشون بود بگن. بعد مثلا خیال میکنه وقتی ملا صدرا بزرگه همه چی گفته، هر منشاره بزرگه، ما همیشه از بزرگیش دفاع میکنیم، اما این بحث فلسفه های مذاب رو کار نکرده، دقدقش نبوده، مسئلهش نبوده. خودش هم میگه کتاب اون کبیر المسمى بالاسباب کلا فی الالهیات، دقدقش الهیات بوده. ششگانه من تو اصحاب خیلی خوب اومده میدون. حالا بیاد شما ادامه بده. بعد یه آقای تو جلسه بود گفت نه خیلی چربی میزنی، شما میسی که شوادر رو نخوندی؟ مشهد پنجم اصلا بحثی داره به نام حکمت و سیاست. خودم اون سیاست، این سیاستی نیست که تو ذهن شماست. یعنی یک دوائری رو متاسفانه نگاه میکنن بعد بر اساس اون خان داوری توجه داریم. نه خیلی جای کافی زمین. حالا شما نگاه کنید، ما الان شاهد اول مشهد پنجم رو تمام کردیم، هنوز خبری از سیاست نبود. رسیدیم مشهد پنجم، تازه رسیدیم به حکمت و سیاست، این سیاست هم معنای دیگه ای داره. توجه دارید. حالا داریم البته بحث سیاست و شریعت از اشراق چهارم دیگه وارد میشه. خیلی مختصر وارد این بحث شده. مزار الهی مقدارم بحث کرده. اگر یه کاری البته این آقای لجزایی انجام داده، اندیشه سیاسی ملا صدرا، خب خیلی از بحثاش هم مبادیه، علت و معلول و این حرفا. یعنی اون اصل حرف سیاسی ملا صدرا خیلی نیست. میفرماید که قد ظهر لك ان الدنيا منزل من منازل السائرين الى الله تعالى. دنیا منزلی از منازل اهل سیر و سلوک است به خدا. سائرین توجه داشته باشید یعنی انسانی که اهل سلوکه. منازل مختلفی داره، یکیش دنیاست، یکی برزخه، یکی آخرته. دیشب هم از قضا ما با بچه همون صحبتی داشتیم، این سبیه ما بود که بابا من به دنیا تعلقی ندارم ولی زارن دنیا عجلی بهتر از آخرته. بودم چطور؟ بابایی که دنیا آدم درس میخونه، علم پیدا میکنه، علم کماله، اما تو اون عالم دیگه بعد من بشه بودم نه از کاشو در برزخ هم رشد علمی هست. مثلا یه بحثی داریم به نام حرکت تکامل برزخی، تکامل آخرت هم داریم، قرار از جهنم میره بهشت، یه تکامله. کسب علم هم داریم، روایت داریم از امام سجاد علیه السلام که خدای سبحان بر مؤمنینی که علاقه به کسب علم و معرفت دارن زمینه براشون فراهم میکنه که بعد از مرگ هم علوم و معارف رو فرا بگیرن. حالا خواب حجت نیست ولی من خوابایی در این زمینه هم دیدم در تایید روایت که بعضی دوستان شهید ما که شهادت رسیدن از جمله رفیقی داشتیم به نام مرحوم علیرضا چوبتراش، ایشونو ما چون از راهنمای سری میز بودیم و در قسم نیم کرد و توی مدرسه یک کلاس با هم بودیم، بسیج با هم، جبه با هم، خلاصه هم دوتا با هم بودیم. ایشونو مرحوم عبدالرحیم جمال، خب من دوم دبیرستان که دیگه تلویج رو شروع کردم، عبدالرحیم رو خلاصه تشویقش کردیم آمد حوزه، یعنی صبح دبیرستان با هم بودیم بعد از ظهر حوزه. شاید مثلا یه تقریبا اواسط سوم دبیرستان بود که من عبدالرحیم اومد و از قضیه یه دو ماهی هم درس خوند که شهید شد، ولی دبیرستان هم میرفت. من و علی رضا هم خب تحریکش میکردیم که بیاد، ایشون میگه حالا ببینیم دیپلم بگیریم تا بعد، و خلاصه نیومد. یه سال چهارم دبیرستان بودیم که ایشون تو عملیات الفجر شهید شد. وقتی شهید شد بعد از عملیات که دیگه تمام شد ما برگشتیم شهر رسول و حجره خودمون، ایشان من خواب دیدم تو حجره بودم، خواب دیدم که محمد علیرضا اومده در حجره رو زده و آمد تو گفت که مدام که به من دست بدی، جان مقدمات بهم دست بدی. گفتم تو که شهید شدی قبل شهادت در چه بهش گفت؟ گفت من اومدی حالا که شهید شدی میخوام. گفت الان دیگه وقت داری، الان فرصت هست. آره من جان مقدم باز کردم یه دست بهش دادم. آره ما معلم شهدا هم بودیم غیر از خلاصه. این خواب تمام شد و 40 شب بعد خواست میکنم چطور میدم 40 شب، 40 شب بعد خواب دیدم توی بیابونی هستم داریم به مسیر رو میریم. بعد الهام شد تو خواب به ما که جایی مؤسسه ای هست، رفتیم ما به سمت این مؤسسه، دو تا دربون هم دم درش بود. اومدیم وارد بشیم، گفتن کجا؟ گفتن من اینجا مؤسسه علمی پژوهشی. گفتن چرا؟ گفتم خب منم اهل علمم، علاقمندم، اصلا تا خبردار شدم همچی مجموعه هست، خواهیم بیم ببینیم چه خبری اینجا. گفتم نه اینجا فقط شهدا هستن، اینجا غیر شهید را نمیدن. حالا اصرار و التماس و انزجا برهای التماسی که کردیم را دادن، رفتیم توی قسمت خانم ها بودن، قسمت آقایون بودن. رفتیم قسمت آقایون رو که نگاه کنیم ببینیم چه خبره، دیدم همه دوستان شهید ما اینجا نشستن دارن درس میخونن، درس طلبگی. بعد رفتیم جلو جلو میشرفتم یا رفقا رو یکی یکی، الان هم یادم هست کیا رو دیدم اونجا. این خواب سال 62 مثلا شد اواخر 65 و اواخر 64 بعد از عملیات بدفزه هست. بعد دیدم مرام علیرضا چوبتراش هم نشسته شهلومه دستش و داره شهلومه میکنه. من یه ورقی جلو عقب زدم، دیدم کتاب الجهاد داره میخونه، کتاب الجهاد شهلومه. گفتمش که علیرضا تو 40 شب پیش آمدی پیشم جام مقدمات خوندی؟ و بعدم که حساب کردم دیگه من دقیقا 40 روز گذشت. چطور شما رسیدی شهلومه؟ گفت بله اینجا فرق داره، به تعبیر ما اینجا جهیزی میکنن. آره اینجا فرق داره، یعنی 40 روز ایشو اسمه بود شهلومه را کتاب و جهان. آره چهار سال حاضر بله دیگه زارین گیربنده های مدیریت هم از اونجا نیده. ولی این جالب بود برای اون که این بچه هایی که شهید شده بودن همه شون خلاصه مشغول درس طلبگی و درس معارف. و این که داریم که به هر حال بعضی بزرگان دعا میکردن کنار حوض کوثر از محضرم این نهج البلاغه درس بگه، این واقعیت داره. یعنی این تو نیست که حالا فقط سلوک در دنیا باشه و نه در برزخ هم هست، در آخرت هم هست. یعنی دنیا یک منظری از منظر. حالا حتی در قدیم مثلا وقتی از یک مبدعی به مقصدی میخواستن برن کاروانسرا میذاشتن، مثلا میگفتن فرض کنید هر 8 فرسخی مثلا یه منزل باشه. اصلا منزل که میگفتن هر 8 فرسخ یه منزل بود که اطراق میکردن، توجه دارید؟ وقت 4 تا منزل میشد یه مرحله. تو مباحث عرفانی هم داریم منازل رو از مراحل جدا میکنن، این در واقع از این بحثای آره فرهنگ اون زمان بوده و مباحث در واقع مسافرت اون زمان داشتن، بعد تطبیق این بحثای علمی. به هر حال ما 3 تا منزل داریم، منزل دنیا، برزخ، آخرت. حالا اگه کسی عالم زر رو هم قبول داشته باشه میشه 4 منزل، منزل عالم زر، منزل دنیا، منزل برزخ، منزل آخرت. وقت دنیا یکی از منازل سائرین است الالله، همه هم سائر الالله هستن، هیچ کس نیست که بگه من سیر الالله ندارم. حالا یه وقت به مثلا اسم ارحم الراحمین میرسه یا اسم اشد المعاقبین، ولی همه سیر الالله دارم، تکوینا همه اینطوری هستیم، چون هیچ کس از در واقع قلمرو و سلطه الهی و تسلط الهی خارج نیست. حالا اینو دیگه بحث کردن، مثلا آیا تکامل برزخی، حالا تو عالم بعد که این مقدار جای بحثه، ولی عالم قیامت که برای عالم معاد جسمانی رو ما قائلیم، اگر معاد جسمانی رو قائل شدیم، البته ملوصدو هم جسم برزخی رو قائله، حرکت در جسم برزخی میگه اشکال نداره، حرکت در موجود مجرد تام مشکله، مثل که الان نفس شما هم که تجرد برزخی داره حرکت میکنه، تکامل داره، ولی حرکت یعنی سیر من القوه الى الفعل داره، ولی مجرد تام سیر من القوه الى الفعل نداره. و ان النفس الانسانیه مسافر الی تعالی، نفس انسانی مسافر به تعالی است، و لها منازل و مراحل، برای نفس انسانی منازل و مراحل است، از منزل حیولویه، منزل جهلی حیول است، منزل جسمیه، منزل جمادی، منزل نباتیه، منزل شهوتیه. شهوت منزلی است که در واقع حرکت ارادی برای جذب منافع، غضبیه حرکت ارادی برای دفع ضررهاست. اون قبلی ها ارادی نبودن، اما شهوت و غضب ارادی است. احساس منزل دیگه است، تخیل، تبعان، تبعان دیگه آخرین مرحله از درجه حیوانی است. ثم الانسانی چی؟ نه دیگه، تخیل بعد تبعانه، تبعان آره، تبعان بالاتر است تخیل. ثم الانسانیه، ثم الانسانیه مرحله بعد، من اول درجات ها الى آخر شرف ها، یعنی بعد از مرحله تبعام نوبت منزل انسان، انسان هم از اولین درجهش تا آخرین درجهش و بالاترین درجهش تقیم میشه، بعدش میرسه به منزل ملکیه الى طبقات ها. ببین فرشتگان رو ازش تعبیر نکرده منازل، گفت طبقات دارن، اونم طبقات متفاوتن، قربن و بعدن من الخیر الاعلا،
آپارتمانیه.
اونجا آپارتمانی، آره. طبقاتیه. چرا؟ چون فرشتگان مقام معلومی دارن. سیر و سلوک ندارن. چون سیر و سلوک ندارن ازش به منازل تعبیر نکرد. منازل با سیر و سلوک به دست میاد. و اینجا طبقات دارن. طبقات یعنی مقامات معلوم. حالا بعضی مقامات قرب الی الله دارن، قرب الی خیر، بعضی دورترن، بعد از خیر الی. بلا بد لسالک الی ان یمر علی جمیع، علی الجمیع، ایبامد در سالک به حق تعالی، الی زمین رو به باری تعالی بزنید، سالک الی باید همه این منازل رو عبور کنه، ان یمر علی الجمیع، علی الجمیع، علی جمیع المنازل، علی الجمیع یعنی علی جمیع المنازل، حتی یصل الی المطلوب حقیقی، تا اینکه به مطلوب حقیقی برسد، چنان اگر بخوام تو عقلی بنزد بر همه منازل رو طی کنم. بله دیگه، حالا ایشون به مبنای دیگر رو گفته، بلا یا وهم یه حقیقت جدای مستقل از عقله یا نه، اون قبلاش اینه. و قوافل النفوس، قافله های انسانی که مسافرت میکنن و سیر میکنن به حق تعالی، اینا متعاقبه، یعنی در عرضه هم نیستن، پی در پی هم در طول همه، بعضی هاش قریب هم نزدیک به حق تعالی هستن، بعضی ها دور هم، بعضی ها توقف کردن، بعضی ها بر می گردن به عقب، بعضی ها سریع و سیر به سمت هدف میرن، یعنی بعضی ها سریع و سیر مقبلن، یعنی اقبال به سمت هدف دارن، سریع و سیر و مدبرن، یعنی حرکت سریع و سیر دارن به عقبگرد و دور شدن از هدف، پشت کردن به هدف. و بعضا بطی و سیرن، حالا کذالک یعنی مقبلن و مدبرن، علا حسب ماجرا حکمت او تعالی فی القضاء و القدر فی حق عباده. خب چرا این انسان ها اقسام مختلفی دارن، یا بعید از سلوکشون، یا قریبن، یا واقفن، یا راجعن، یا سیر و سیرن، یا بطی و سیرن؟ یه بحث به اون چی که حکمت الهی جاری شده در قضا و قدر، یعنی مقتضای قضا و قدر الهی در حق بندگانش این است که بعضی قریب، بعضی بعید، بعضی این منافات با یعنی لازمی حد جب نیست. وقتی میگه قضا و قدر، یعنی یکی از عوامل و جزء اخیر علت تامه اراده است. اراده هم قدر الهی است، قدری است که خداوند به بشر داده که با اراده خودش حرکت کنه. بله، دور و نزدیک بودن، کندی و تون بودن سیر، یا توقف و برگشت سیر، این به قضا و قدر الهی بستگی داره. قضا و قدر هم یک بخشش اراده انسان هست. ولی انبیا اینو دیگه با سر سعد بنویسید. شما سر سعد اومده؟ نه؟ شما؟
ادامه
سر سعد بشه. ولی انبیا صلوات الله علیهم رؤساء القوافل و امراء المسافرین. انبیا رؤسای قافله ها هستن، امرای مسافرین هستن، چون میخواین اینا را نشون بدن. ولی ابدان و مراکب المسافرین، بدن ها هم مرکب مسافر هستن، مسافر ها هستن. ولابد من تربیت مرکب و تعدیبی و تهذیبه چرا لیتم السفر. میگه تربیت مرکب کم بدن ها باشن، به تعدیبشون به تعذیبشون لازمه، یعنی بدن رو به همراه قوایی که دارد باید تعدیب کرد، تعذیب کرد. چرا این کار رو کرد؟ برای اینکه بتونن مسیر رو طی کنن، رذائل رو و موانع رو کنار بذارن، پاک بشن تا بتونن صراط مستقیم رو طی کنن و سفر رو تمام کنن. خب کی باید این تربیت و تعدیب و تعذیب عهده‌دار بشود؟ همین رؤسای قوافل و امرای مسافرین که انبیا باشن. فامر المعاش فی الدنیا التي هي عبارة عن حالة تعلق النفس بالبدن من ضرورات امر المعاد الذي هو الانقطاع الى الله و تبتل اله. شما تبتل داره؟
تبنل داره برای من؟
تبنله؟ آره؟ تبنل داره همه تو تبنل؟ تبتل بله، تبتل دارم باید درست باشه. تبنل من تبتل یعنی انزوا پیدا کردن، بریدن، هنش این حالا عرض میکنم. این فامر المعاش مبتداست، من ضرورات امر المعاد خبره، یعنی امر معاش در دنیا از ضرورت های معاده. چون اگر امر معاشی نبود معادم مختل میشه. معاد مرکب میخواد، تو مرکبی نباشه معاد معنا نداره. مرکب هم معیشت میخواد، پس باید معیشت و معاشی باشه تا معادی تحقق پیدا کنه. میفرمد امر معاش در دنیا، دنیا چیه تعریفش؟ از دنیا ماهیه؟ یه عبارت عن حالت تعلق نفس به بدن، عبارت است از حالت تعلق نفس به بدن. یعنی وقتی نفس تعلق به بدن پیدا کرد، این تعلق نفس به بدن میشه دنیا. میگه امر معاش در دنیا از ضرورات امر معاد است. معاد تعریفش چیه؟ معاد عبارت است از انقطاع به سمت خدا و تبتل به سمت خدا، یعنی بریدن از خواسته های دنیا، انزوا انتخاب کردن، انزوا گزیدن برای رفتن به سمت خدا. ولایت و معزالک، یعنی این امر معاش تمام نمی شود حتی یبقا بدن اون انسان سالمن من است او دائمن من او مستحفظه. می فهمن امر معاش هم تمام نمی شود مگه این که بدن انسان سالم بماند، نسلش دائم بماند، نوعش محفوظ بماند. ولایت و مکلاهما الا به اسباب حافظه به وجود اما و اسباب جالبه لمنافع اما دافعه در مزار اما و مفاسد اما. می فهمد این هر دو کلاما یعنی سلامتی بدن انسان و دوام نسلش. ببین این عبارت رو دقت کنید، حتی یبقا بدن انسان سالما این یک و نسل او دائما و نو مستعفضا، این دوتا یه مطلبه. دو یعنی دوام نسل و حفظ نوع مطلبه. پس اینجا دو تا مطلب هست، یکی سلامتی بدن، یکی حفظ نسل و نوع. ازا میگه ولایت و کلام و سلامتی بدن و دوام نسل تمام نمیشود مگر به اسباب حافظه نده وجود ما. یه اسبابی باید باشه که وجود بدن و نسل رو حفظ نگه داره و اسبابی که جلب کنن منافع این دوتا رو، منافع بدن و نسل رو، و همچنین دفع کنن ضررهای بدن و نسل رو و مفاسد بدن و نسل رو، بدن و نسل رو. پس تا اینجا معلوم شد که امر معاش از ضرورت امر معاش درست شد. خب امر معاش کی تمام میشه؟ وقتی که بدن و نسل سالم و دوام داشته باشه. خب کی اینو سلامتی بدام کنه؟ وقتی که اسبابی و دستوراتی باشه بیا این کار انجام بدید، این کار انجام ندید که بدن و نسلتون بماند، ضرراش هم بره. خب کی این اسباب رو بیان میکنه؟ انبیا. پس اول انبیا میان منافع و ضررها رو میگن تا بدن سالم بمانه، تا نسل باقی بمانه. وقتی اینا باقی مان تا سالم مان، امر معاش تحقق پیدا میکنه. امر معاش که تحقق پیدا کن موقع نوبت میرسه به امر معاد. پس امر معاد محتاج امر معاشه، امر معاش هم محتاج سلامتی بدن و نسله. بدن و نسل رو کی حفظ میکنه؟ دستورات انبیا. لذا اینجا اگر کسی گفت که ما بدون که نیاز به شریعت و دین داشته باشیم یه قوانین بشری با عقل عرفی عقل جمعی تدوین میکنیم، هم بدن سالم بماند هم نسل، امر معاش تأمین میشه، نیاز پیغمبرم نداره. بله اینجا امر معاش رو تأمین میکنن، اما نه امر معاشی که از ضرورت های امر معاده. توجه دارید؟ یعنی این بیان نفی سکولاریزمه. بله در واقع میخواد بگه که ما به وسیله ارتباط دنیا و آخرت ثابت میکنیم که پیامبران باید به امور معیشتی ما بپردازن. بله؟ نه، حالا این احکام رو بگن یه بحثه، بعد یه بحث دیگه اینه که تدبیر این احکام در اجرای این احکام در جامعه بحث دیگه است. خب حالا آره مجری همین مهمه، اینو باید در جامعه اثبات بکنه. من عرض کردم داره بحثای سیاسی، نگفتم نداره، اما این حرفای جدیدی نیست، حرفش که خواجه نصیر هم داره. من عرض کردم که بحثایی داره اندک، این اندک از خواجه نصیر، حرف نو نیست، یعنی حرف نو حکمت از برگرفته از مبانی. چطور مثلا ملا صدرا یه حرکت جوهری رو مفتری به اصالت و وجود و حرکت جوهری رو بحث میکنه دیگه. حتی در الهیات هم از این حرف نو استفاده کرده، بران صدیقی تأسیس میکنه، اما از این مبانی حکمت متعالی حرف نوعی در حکمت سیاسی نزده. حرف نقطه من اینه، نه که اصلا بحث سیاسی نکردیم، داره کم داره، اولا داره ثانیه کمه، ثالثاً حرفای خواجه و بوعلیه هست. ولی تا اینجا هم باز وارد سیاست نمیشه، تا اینجا هم باز میگه در واقع انبیا باید احکام اجتماعی داشته باشن، احکام دنیایی داشته باشن، اما اینکه حالا آیا این احکام دنیوی رو خودشون هم باید مدیریت کنن که بحث مهمی است، اونو بعداً ابزی داره در جایی دیگه. عبارت روشن شد که فخلق الله، این ادامه بحث ها، این توضیح همین اسباب، نگفت لا یتم کلام الا به اسباب حافظه به وجود ما و اسباب جالبه به منافع ما و اسباب دافعت، این دافعه ای اسبابی میخواد، اسباب دافعت لمزارها و مفاسدها. خب اسباب چیه؟ توضیح میده اسباب جالبه رو و اون مزارات رو که اسبابی نیازه دیگه. به خاطر همین فخلق الله الغذاء و المساکن و الملابس و غیرها به بقاء شخص و اعد له شهوتا داعیتا الى الاکل و شرب و راحت و و همچنین اعدله و اعدله خودم اضافه میکنم و اعدله غضبه دافعا لما یمنع عنها و آلات معدتن، یعنی اعدله آلات معدتن لها و اسبابا اخرى بعیدتن لزر و الحرز و اجراء القنوات و اتخاذ بیوت. این هنوز این تا اینجا شد خلق الله بر همین رو بعد و خلق المناکه بالخدم. اون خلقه اول یه بخشی از اسبابیست که جالب منافع بدن است، نفس است. اما خلقه بعدی خلق المناکه بالخدم لبقاء نوع. اولی بیشتر برای بقای فرده، دومی برای بقای نوع. بقای نوع و عدله ها شهبتن داییتن الیها و غضبن دافعن لما یمنع انها و آلات معدتن لها. من فهمت ثم ان هذه الامور غیر مختصتن به بعض الناس دون بعض فان العنایت یشملهم کلها. حالا ترجمه کنم، میگه خدا خلق کرده غذا رو، مسکن ها رو، لباس ها رو، غیر این رو برای بقای شخص و مهیا کرده برای شخص شهوتی که انگیزه ایجاد کنه برای خوردن و نوشیدن و استراحت. ببین ممکنه بگید خب خدا عرض کنم خدمتتون غذا رو خلق کرده، مسکن و لباس خلق کرده، ولی انگیزه در ما ایجاد نکرده که اینا رو تهیه کنیم، بس فایده نداره. هم اینا ایجاد کرده، هم انگیزه ایجاد کرده در ما، محیا کرده برای شخص شهوتی، یعنی تمایلی که دائی باشد برای خوردن و آشامیدن و استراحت، و محیا کرده برای بقای شخص غضبی رو که دفع کند آنچه رو که من می کند از امور قبلی. یه موانعی هستن که من مانع اکل و شرب و راحتم، انها زمینش رو بزنید به اکل و شرب و راحت. یه موانعی هستن مانع اکل و شرب و راحتم، نمیذارم ما اکلش رو راحت داشته باشیم. خب اینو دفع کنیم، با چی دفع کنیم؟ با غضب. خدا غضب به ما داده که این موانع دفع کنیم، و همچنین آلاتی زمین ساز به ما داده برای اکل و شرب و راحت. لها آلات معدتن لها، زمینه ها برمیگرده لها به اکل و شرب و راحت، و همچنین اسباب بعیده دیگری هم به ما داده خدا. اسباب اینا اسباب نزدیک بود برای حفظ در واقع بقای شخص، اما یه اسباب دورتری هم هست که اینا هم اسباب بقای شخص هستن ولی دورتر هم. مثل اینکه خداوند مثلا اسباب فراهم کرده برای زر، زراعت، برای حرس، برای اجرای قنوات، قنات ها، اتخاذ بیوت، یعنی مسائل مربوط به مسکن. یه چیزی دیگه هم باید فراهم کنه، یعنی فقط اسباب قریبه نیست، اسباب بعیده هم هست. باید از زمین کشاورزی نبود که ما کشاورزی، ما غذا رو چطور تامین کنیم؟ یعنی خدا هم غذا رو خلق کرده، هم زمین کشاورزی رو خلق کرده که بتونیم در واقع غذای تهیه کنیم، هم مساکن رو خلق کرده، هم اسبابی که اتخاذ بیوت میکنه، مثلا خاک و سیمان و آجر و این چیزا. و خلق قسم دومه، و خلق المناکه اول خدم لبقاء نوع. اولی لبقاء شخص بود، مخلوقات دسته دوم از مخلوقات دسته اول برای بقاء شخص بود، مخلوقات دسته دوم برای بقاء نوعه. خدا خدا خلق مناکه توضیح از برای اسبابی که حافظ نسل نوعه. می فرماید خداوند عرض کنم خدمت شما، خداوند خلق کرده مناکه رو، نکاح رو، حالا چه نکاح دائم چه نکاح موقت. نکاح مربوط ازدواج با احرار هست، و خدم خدمتگزارانی که کنیزان، ازدواجی که با کنیزان داره نه با احرار، با بردگان. هر دو، چه ازدواج با احرار چه ازدواج با بردگان، لبقاء النوع است، لبقاء نوع، چون نسل میمونه. از کنم خدمتتون حضرت عمر که عقد موقت رو از ما گرفت، مدرنیته هم که این بحث کنیزان رو گرفت، داره کنگمی عقد دائم هم میگیره ها، طوری داره نظام خانواده رو مختل میکنه وحشتناک، انقدر دارن به شدت آسیب به نظام خانواده میزنن که خدا میداند چه چند سال دیگه چه بلایی سر این جامعه تو کل دنیا رو نبعد ایران. آمارای طلاق مشکل مسائل پیش و با افتاده و بعضی مسائل اخلاقی که زندگی ها از هم میدوشه، خداوند اینا رو مهیا کرده و همچنین مهیا کرده برای نفس شهوتی که دائیه به مناکه و خدم باشه. فلا ممکنه فرض کنید یک کش بعضی هستن حالا یه مرضی دارن، یه نقصی دارن، میگم من اصلا تمایل به جنس مخالف ندارم، دوست ندارم ازدواج کنم، تا آخرم مجرد میمونم. حالا یه وقت مثلا به خاطر مسائل اجتماعی باید از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور برم، مثل من سید جمال ازدواج نکرد. یا مثلا فرض بکنین مرحوم تیز کی؟ نه مثلا هم همینطور، نه این خواهیم جدید کی بود مرحوم شد منبر میرفت 30 سال افغانستان زندان بوده، بهلول، آی بهلول زن داشت، به زنش رو خودش طلاق داد، براش هم شوهر پیدا کرد، بعد رفت چون مخواست در واقع معمولیتی دیگه رنجام بعد حالا بعدش یه وقتا نه میخواست بری جور نمیشه برحال و ازدواج برش فراهم نمیشه، مثل مرحوم های آشتیانی هست جلال، مثل جلال خواستگاری هم رفت، موافقت هم کردن، بعد مخالفت کردن، خلاصه نشد، براش مورد مناسبی پیدا نشد، ازدواج کرد یه مجرد. یا مثلا آقای حکیمی میگن همینطوره، ولی بعضی ها نمیگن ما تمایلی نداریم، اگر انسان ها تمایل نداشتن خب نسل از بین میرن. خداوند هم جنس مخالف آفریده چه برا مرد چه برا زن، و هم انگیزه ازدواج رو در و ارتباط رو فراهم کرده و همچنین مهیا کرده برا نفس یه غضبی رو که دفع بکنه اون چه مانع از مناکه میشود، غضبن دافن لما یمنا انها و همچه آلات المعدتن لا، ابزاری که زمین ساز برا مناکه هم هست فراهم کرده، چه ابزار اسباب قریب اسباب بعید. بله ایشونم بعد حالا البته میگن که عقد موقت داشته، حالا عقد دائم رو، ولی عقد موقت رو خیلی بعیده با فارادای مرنسی رو نمیسازه مجرد دیگه باشه. آره بعضی ها بیان که عامل ثم ان هذه الامور غیر مختصت به بعض الناس نونه، بعض این امور هم اختصاص بعضی انسان ها نداره، همه انسان ها این امور رو دارن، برای اینکه عنایت الهی شامل می شود همه انسان ها رو. عنایت گفتیم علم تام فعلی الهی به نظام احسنه، عنایت الهی شامل همه انسان ها می شود، مثل بعضی انسان ها نیست. ولغرزو فی الخلیقه سیاقت الجمیع الى جوار الله و دار کرامته به شمول رحمته. خب غرض در آفرینش اینه، چرا خدا انسان ها رو آفرید؟ یعنی که سوق بده همه انسان ها رو به جوار الهی، برساندن به کرامت الهی، چون رحمت الهی شمول دارد، شمول رحمت و عنایت الهی اقتضا میکنه که همه انسان ها سوق بده به سمت کرامت و جوار الهی و قرب الالله. فلسفه آفرینش اینه. بعضی هست که سوال میکنن ما نمیخواستیم خلق بشیم، خدا از ما اجازه نگرفت، نمیخواستیم خلق بشیم، چرا ما رو خدا خلق کرد؟ جوابش اینه، اولا قبل از اینکه شما باشی خب نبودی که از این اجازه بگیره، این نیستی، خدا خلقت کرد، قبل از خلق هم که نبودی. چرا خدا خلقت کرد؟ برای که وجود بهتره تا عدم، بعد میخواد این وجود سیر تکاملی بیشتری پیدا کنه، یه تکامل تکوینی بهت میده، یه تکامل تشریعی هم هست، بعد راه رو بهت نشون میده، خود راه رو هم بهت نشون داده، تو هم اراده داری. حالا خودت با اراده خودت جهنمی میشی، بعضی دیگه هست. ولی غرض طبق هدف آفرین نیست کمال انسان، سوق دادن همه انسان ها به کرامت الهی است. ولی انسانو کما مره غلب علیه حب و تفرد و تقلب. میگه انسان همونطور که گذشت برش غلبه پیدا میکند حب تفرد، فردوستی، خودخواهی، عجب، خودشو دوست داره، و تقلب غلبه پیدا کردن بر دیگران، دیگران رو به استخدام گرفتن. و انن جر الى هلاک غیره، گرچه منجر به هلاک غیر بشه، میخواد خودش بمونه، خودش نفع بیشتر گیرشه. لذا ببینید قابیل هابیل رو میکشه، فرعونی ها، نمرودی ها، قارون ها، اینا پیدا میشن، چون انسان حب تفرد تقلب داره. اصلا دنیای مدرنیته چرا این همه روش کرده و این همه جنایت هم هست؟ برای اینکه مبناش حب تفرد و تقلبه. رشد علمی بد نیست، اما چرا کنار رشد علمی این همه جنایت هم هست؟ چون نفع طلبی، لذت طلبی، خودخواهی، اینا مبنای دنیای مدرن. فلو ترک الامر فالافراد صدا من غیر سیاست عادلت و حکومت آمرت زاجرت فی تقسیمات و تخصیصات تشاوشو یقاتلو و شغلهم ذلک عن السلوک و العبودیه و انساهم ذکرهم ذکر الله. میگه که وقتی این امر در افراد بیفایده ترک شد، صدا یعنی بیفایده، وقتی انسان ها ترک الانف الافراد صدا یعنی وقتی انسان ها بیفایده رها شدن، برسن به حال خودشون، گله ای کرده رها شد بدون این من غیره، بیان صداست، من غیر سیاسته، بدون تدبیر، اونم تدبیر عادل، عدالت محور، توجه دارید. و حکومتی که امر کند به خیر، زجر و منع کند از شر. در چه اموری امر و نهی کند؟ در تقسیمات و تخصیصات. تقسیم و تخصیص چی؟ اموال و حقوق. این که چه اموالی مال چه کسی باشد، چه حقی مال چه کسی باشد. اگر انسان ها بیفایده رها بشن و تدبیر عادلی برشون حکومت نکنه و امر و نهی نداشته باشن، در تشاوشون پریشانی برشون ایجاد میشه یا تفرقه، دشمنی، مقاتله، هم دشمن هم دیگر میشن، تفرقه ایجاد میکنن و هم قتال صورت میگیره. تشاوش یه درجه نازلتر از مقاتله است، وقتی با هم اختلاف باشه، تفرقه ایجاد بشه، حتی دشمنی باشد، اینو بهش میگن تشاوش. اما اگر به خونریزی بیانجامه میشه مقاتله. و شغل هم ذالک، این ذالک یعنی تشاوش و مقابله، این تشاوش و مقابله شغل هم مشغول میکنه انسانها رو از سلوک و العبودیه، یعنی مشغول چیزای دیگه میشن و سلوک و عبودیت رو کنار میذارن، اعراض میکنن از سلوک و عبودیت و انسا هم ذکر الله. و انسا رو میتونیم به مفعولی بگیریم، یعنی انسا، این زاله که این تشابه مقابله مردم رو از ذکر خدا. فلابد لواز الشریعه. حالا ببین تا اینجا همه مقدمه بحث بود، تا اینجا مبانی بحث، حالا از اینجا به بعد دیگه میخواد نتیجه گیری کنه. فلا بد لواقع الشریع ان یقنن له قوانین الاختصاصات فی الاموال و عقود المعاوضات فی المناکه و المداینات و سایر المعاملات و قسمت المواریث و مواجب الدفقات و توزیع المناکه و صدقات و یعرفهم ابواب العتق و الکتابه و الاسترقاق استرقاق و السعی. می فرماید باید وضع شریعت برای مردم تقنین کند، قانون گذاری کند، قوانینی که تعیین مالکیت میکنه، یعنی اینکه در چه اموالی مردم چقدر سهم داشته باشن، تعیین مالکیت. فیک از دعوا همین نداشتن تعیین مالکیت که. و همچنین تقنین کند این عقود خطر به قوانینه، یعنی یا اختصار یعنی یقنن قوانین عقود العقود المعاوضات فی المناکه المداینات، یعنی خداوند واضح شریعت تقنین کند قوانین مربوط به عقود معاملات را در ازدواج و نکاح و دین و اینجور و سایر معاملات، و تقنین کند قوانین مربوط به تقسیم ارث و مواجب النفقات، یعنی موجبات نفقات، یعنی اسباب نفقات، نفقه به کی بده، مثلا به پدر بده، به مادر بده، به ارحام بده، و توزیع کنه غنائم صدقات رو. و یعرف هم این واضع شریعت معرفی کند به مردم ابواب عتق را، یعنی آزاد کردن بندگان رو. کتابت رو، کتابت میدونید از کتابت مطلق داریم و مقید داریم، مشروط داریم. مثلا شما با بنده، با برده یک کتابتی تعیین میکنید که او مبالغی رو پرداخت بکنه، حالا یا مثلا مطلق پرداخت کنه و آزادش کنید، یا مشروط مثلا ایست هم سهم بده تا بعد بخشش آزاد بشه، تا بعد کلن آزاد بشه. این ابواب اکتو که آزاد کردن بندگانه که در چه مواردی آزاد میشه، کتابت هم که از کردن. بعد استرقاق، استرقاق یعنی چگونگی برده گرفتن، ما کی میتونیم تو جنگ برده بگیریم، کی نگیریم، و سعبی کی بکشیم نکشیم، اینا قوانین داره. از من یادمه تو بعضی عملیات رو تأکید میکردن آقا اسیر بگیرید، تو عملیاتو میگفتن نه شب اسیر نگیرید، شب هیچ کس اسیر نگیرید، نارنجک تو دستشو میگرفتن، انا مسلم انا مسلم میگفتن، نزدیک میادن نارنجک رو پخت میکردن، شب اسیر نگیرید، روز میبینید دیگه معلوم. بله شب، بله حالا بعد به معنی کشته شدن زارن چی؟ اسارت؟ بعد اسارت، حالا صبیه من صبیه هم بعد درست، حالا شاید به اردو معنی هم به کار رفته باشه، حالا لغت رو ببینیم. و یعرف هم ایزن علامات و تخصیص، شارع مقدس واضع شریعت معرفی کنه مردم علامات تخصیص رو، اندل استفهام من الاقاریر، مثلا وقتی سوال میشه که می کسی طلبی کرده، میگن تو اقرار کن تا بگیم مثلا این حق توه. اقرار کردن از علامات تخصیصه، ایمان قسم خوردن از علامات تخصیصه، شهادات شهادتی که دیگری میده بیانه میده علامت دیگه تخصیصه، و زمان ضمانت کردن باز از علامات تخصیصه، وکالت، حواله، اینا همه، و لسان، اینم باید سر سطح بیاد. شما سر سطح شما آره این سر سطح بیاد بیاد. و لسان یعنی سنتگذار شارع، همچنین باید ان یعلمهم، انسان ها رو تعلیم ده ضوابط اختصاص به مناکحات، یعنی چرایی فی ابواب نکاح، چرایی آدم شعر انتخاب کنه، همسر انتخاب کنه، و صداق، صدق صداق یعنی مهریه دادن، و طلاق کی میتونه طلاق بده، و عده و رجعه رجوع کنه بعد طلاق، و خلع خل یعنی طلاقی که زن مهریهشو میبخشه تا ناراضی از شوهرش ناراضیه، زن درخواست طلاق میده، طلاق خلعی. یه طلاق از مرد طلاق میده، یه طلاقی زن خواستار طلاق، یه مهریه رو میبخشم شما طلاق بده. ولی ایلا که قسم خوردنه، مثلا قسم میخوری که سراغ زنش نره، و زهار که تشبیه کردش و زهرش رو به زهر امش، و لعان این مثلا موارد اختلاف سر بچه دارن که این بچه بچه خودش از یا از طریق نامشروع این بچه، لعن میکنن هم دیگر رو تا اختلاف حل بشه. حتی چهار بار قانونی داره، چهار بار هم دیگر رو باید لعن کنن و بعدم حرام ابدی میشن دیگه، نمیتونن به مراجعه. و ابواب محرمات، محرمات نسب، رضا، رضا یعنی از طریق شیر خوردن، شیر دادن، مساهرات از طریق ازدواج، دامادی و اینا حرام در واقع محرم هم دیگه میشن. محرمات نسبی، محرمات رضایی و محرمات مساهراتی. و یجب علی النبی ایزن ان یهدیهم الی اسباب دفع المفاسد. اون بالا هرچه گفتیم قوانین اختصاصات بود، حالا یه قوانینی و اسباب دفع هم نیاز داریم که مفاسد دفع بشه، و باید به نبی همچنین هدایت کنه مردم رو به اسباب دفع المفاسد، یعنی عواملی که مفاسد رو دفع کنه، چه مفاسد فرهنگی، مفاسد اجتماعی، مفاسد سیاسی، مفاسد اقتصادی، مفاسد بین المللی، هر چه مفاسد من الان من بیان اسبابه، بیان مفاسد نگیرید، بیان اسبابه. من العقوبات زاجره، یعنی عقوباتی که من میکنه انها از مفاسد، کل امر به قتال الکفار و اهل البغیه، این که امر میکنه به کشتن کفار و اهل بغی و ظلم، و الحف عطف به امره، یعنی امر به قتال و حس، حس این تحریک کرده، تحریک علی یعنی بر قتال کفار و اهل بغی و ظلم، و من هذا القبیل القصاص و دیات و تعذیرات و کفارات. این همه مانع مفاسد اجتماعی، قصاص مانع مفاسد اقتصادی اجتماعی، دیاد هم تو تزیاد این داره حکمتاشون رو میگم، توجه داری؟ یعنی حکمت قتال و قصاص و اینا این در واقع دفع مفاسده. و اما جهاد الکفار و قتالهم، اینو تفصیلا توضیح میده حکمتاشو، بیا منو از اینجا دیگه حکمت به تفصیل بیان میشه. اما جهاد کفار و قتال کفار، فدفعن لما یعرض من الجاهدین للحق، به خاطر دفع کردن آن چیزیست که از نهای منکرین حق عارض می شود، یه منکران حق آسیبهایی بر جامعه عارض می کنن، قتال برای دفع این آسیب هاست. خب این ما یعرضو چیه؟ من بیان ما یعرضو هست، تشویش اسباب دیانه، اسباب دیانت نماز خوندن، روزه گرفتن، میاد تردید در نماز ایجاد، در روزه ایجاد، بابا با یوگا شما به حالم میرسی، به چی نماز بخونی؟ اسباب دیانت رو از بین بره. اسباب دیانت وحیه، میاد شبه در وحی ایجاد میکنه، شبه بشیر و مبشر رو میگه، زنبور و توتی رو میگه، یا میاد در اسباب معیشت تشویش ایجاد میکنه، معیشت عطف به دیانته، اسباب معیشت تشویش در اسباب معیشت ایجاد میکنه، یعنی یه دستوراتی شعار مقدس برای زندگی ما داده، اینطور نکاح کنید، اینطور معامله کنید، اینطور میاد در اینو تاییدان. با این احکام متغیره، اینو گوهر دین نیست، عرض دینه، مختص اصل پیغمبره، تابع فرهنگ زمانش بوده و از این چرت و پرتا. تا چی؟ تا این تشویش ایجاد بشه. و اینا این منکرین وقتی باشو جهاد کردی دیگه خفه میشن، چون با زبان آدم حالشو نمیشه دیگه. اینا اگر اهل بحث و گفته بودن حل میشدن. منکرن، آدم های بیدن. معاندن، منکر معاندن، جاهل منکر معاندن. اللتین بهما الوصول الالله، این دیانت و معیشتی، یعنی اسباب دیانت و معیشتی که وصول الالله رو تأمین میکنه. اینا میان در این اسبابی که وصول الالله رو تأمین میکنن تشویش ایجاد میکنن، مقابله با جهاد با کفاره. حالا اینجا جهاد و قتال منظور جهادهای نظامیه. ممکنه کسی اصلا کتابی هم بنویسه، اینم جهاد فی سبیل الله تلقی بشه، اما اینجا جهاد یعنی تو جاهدن. اینا یه وقت مستضعفن، نه جهاد نباید باشن که قتال نباید کرد، مستضعف نیستن، جاهدن، یعنی حق رو میدونه ولی منکره، منکره لجوجه. اما قتال اهل البغی، اما کشتن اهل البغی، بغی فرق میکنه اهل بغی با کافر. کافر اصلا قبول نداشت از اول، یعنی اهل بغ قبول داره ولی خروج میکنه، در واقع مسلمانیست، در جامعه اسلامی هم زندگی کرده اما خروج از اسلام پیدا کرده. این خیلی خطرش بیشتره، چون جامعه دینی رو گرفتار شبهه میکنه، استراب در جامعه ایجاد میکنه. فلما یذر من الاستراب، چرا قتال با اهل بغی لازمه؟ برای اون چیزیست که ظاهر میشود از استراب، برای اینکه اهل بغ کاری میکنه که در جامعه دینی استراب و فساد حاصل بشه، مثل کاری که مثلا خوارج کردن به سبب انسلال المارقین عن ضبط سیاست دینیه. به سبب انسلال، انسلال یعنی جدا شدن، جدا شدن مارقین، مارقین یعنی از دین برگشتگان، جدا شدن مارقین از ضبط سیاست دینیه، یعنی از در واقع حفظ سیاست دینی و اداره دینی. التی صفت سیاست دینی است، التی سیاست دینی است که یتبلاها حارس و سالکین الی جوار الله، سیاست دینی که عهده‌دار این سیاست دینی شده است، نگهبان سالکین الاجوار الله. سالکین الاجوار الله یعنی متدینین جامعه، حارس این نگهبان، نگهبانی که عهده‌دار سیاست دینی است کیه؟ امیرالمؤمنینه. مارقین کسانی هستند که از این حفظ اداره دینی که امیرالمؤمنین عهده‌دارش بوده خارج شدن و جدا شدن. یتولا حارس و سالکین الی جوالا و کافل، و کافل اطر و حارسه، کافل این سرپرست، سرپرست چی داره کتاب شما؟
محققین،
شما محققینه؟ حالا غلط نیست، یعنی محققین بهتره، سرپرست اهل حق، محقق معنی دیگه ها؟ دنبال حق داره، اونم الان معنای خاصی دیگه داره. نائبا ان رسول رب العالمین، عرض کنم این حارس سالکین الی جوار الله و کافل محقین و سرپرست اهل حق، این نائب از رسول رب العالمین است که یعنی هم امیر المؤمنین. لیحفظ حدود الله، خب چرا این قتال باید صورت بگیره؟ برای اینکه حدود الهی حفظ بشود، احکام حفظ بشود، حلال و حرام حفظ بشود، احکام من الحلال و الحرام. بله حالا میتونم اونم باشه، بله میتونه تعلیل یتولا حارس هم باشه، میتونه تعلیل قتال هم باشه. و اما القصاص و دیاد، تقنین کرده، تشریع کرده، قانون‌گذاری کرده قصاص و دیاد رو، چرا؟ فدفعن للسعی فی اهلاک الانفس و الاطراف، بخاطر اینکه دفع بکنه کسانی رو که تلاش میکنن در هلاکت رساندن نفوس. و هلاکت رساندن اطراف. اطراف یعنی اعضای بدن، اون نفوس روی اعضای بدن رو از بین ببرن، قصاص و دیت برای اینه. مثلا فرض کنید انگوش رو قطع میکنه، نمیدونم یا ضربه ای میزنه یا اصلا کلا جان طرف رو میگیره، قصاص و دیت برای همینه که این آسیب ها نرسه و کم به حد اقل برسه. و اما حد و سرقه و حد و قطع طریق، این که تشریح کرده شاعر مقدس حد سرقت را یا قطع طریق را گفته حدش اینه، فدفعا لما یستهلک الاموال التي هي اسباب المعاش، به خاطر اینکه اینا هلاکت میرسونن اموالی رو که اسباب معاشن. اموال اسباب معاشن، خود انسان در دنیا نیاز به اسباب معاش داره، نیاز به اموال داره. خب دو سارق قطع طریق به اموال، اموال رو به هلاکت میرسونن و آسیب میزنن. حدودی تعیین شده که این آسیبا به حد اقل برسه. و اما حد زنا و لوا در قذف، حد زنا چون زنا اختلال در نسب ایجاد میکنه، نسل خانوادگی رو از بین میبره. حتی مثلا فرض میکنید یک کسی بگه که خب الان دیگه مثلا علم پیشرفت کرده، بله میتونن بله جلوگیری کنن و بچه‌ای به دنیا نیاد، توجه دارید؟ خب پس بنابراین زنا مثلا میتونه حلال بشود. نه، این امور حلال نمیکنه. علتش اینه که ببینید به هر حال وقتی خانوادگی زن شوهر باشن، بچه‌ای از زن شوهر به دنیا بیاد، یک ارتباط خانوادگی و نظام خانوادگی برقراره. اما مردی که میخواد مثلا یه چند ساعت پیش یه زنی باشه، بعد این بچه چی میشه؟ این خانواده چی میشه؟ خانواده دیگه نیست. علاوه بر این یه آثاری بر خون یک دیگر هم میذارن، توجه دارید چه از بزن؟ یعنی خود زن و مردی که ولو بچه هم به دنیا نیاد رابطه نامشروع داشته باشن، این رو خونشون و رو حتی سلول های بدنشون غیر از تأثیری که بر روح میذاره تأثیر میذاره، و این تأثیر ها باعث میشه که انسان طغیانگر میشه، به فساد ترغیب بیشتری پیدا میکنه. یعنی یکی از حکمت های زنا جلوگی از اختلال در نسله، آثاری هم داره. یا لواط که اونم اختلال در نسل، حتی زنا اختلال در نسبه، جلوگی از اختلال در نسبه، حد لواط باید جلوگی از اختلال در نسله، چون نسل باید حفظ بشه. ولقذف، قذف خب نسبت دادن یک دیگر به زنا و لواطه که حدی هم براش تعیین شده، برای اینکه در حال اگر همدیگر متهم کنن به لواط و زنا و امثال ذلک، دیگه قبحش ریخته میشه، قبح که ریخته شد زمینه گناه هم فراهم میشه. لما یشب بشه امر النسل و الانساب، به خاطر اینی که تشویش ایجاد میکنه در امر نسل تو بحث لواط، انساب در بحث زنا، قذف هم که هر دو، قذف هم امر نسل و هم انساب و هر دو رو آسیب میزن. این نکته رو در پایان اضافه کنم دیگه بحث رو تمام بکنیم. ببینید همونطوری که اشاره شد، اینا حکمت حدود است، حکمت حدود، نه علت تامه. بنابراین اگر این حکمت از طریقی منتفی شد، حکم منتفی نمیشه، حکم منتفی نمیشه. این که گفته میشن مثلا زن و شوهر وقتی جدا شدن زن مثلا عده نگه داره، به خاطر این نیست که مثلا اختلاط در نسب حاصل نشود تنها، مثلا یک آثار روحی روانی دیگری هم داره، بعد این جدا بشه و برطرف بشه. حالا ممکنه اصلا تمام اینا هم با یک داروهای چیزی هم ترمیم بشه، مثلا بازیم که مویل تامه اینه. لذا قطعا این احکام و حدود مربوط به مسائل اجتماعی یک حکمت ها و علت تامه دارن، چون احکام تابع مسائل مفاسد واقعی هست، ما قائل به حسن قبه ذاتی و عقلی هستیم، پس حتما احکام تابع مسائل مفاسد واقعی هستن. اما بعضی از این مثلا مفاسد رو ما درک میکنیم، بعضیش رو درک نمی کنیم. حکم منتفی نمیشه با منتفی شدن مثلا یک پرسوی مصلحت. این نمر کلام داریم، یعنی پس بنابراین اگه کسی گفت خب الان دیگه حد قصاص و حد نمیدونم چی دیگه نه باید اجرا بشود، برای اینکه مثلا ما راه دیگری هم برای جلوگیری از این مفاسد داریم، نه من راه دیگری اگر هست با قالب شرع نظام استفاده میکنیم، ولی اینطور نیست که حد قصاص و دیه تعطیل بشود. حالا اگر این نمر کلام داریم، اگر دیدیم تجربه نشان داد که قصاص مرگومی رو زیاد میکنه، مثلا فرض بکنید تو یک دهاتی یه ده مثلا روستای سفلا و اولیایی هست، یک نفر از این روستا یه نفر روستا رو به قتل رسانده، اگر قاتل رو قصاص کنن یک خون ریزی میشه، کل این روستا هم دیگه رو به خاک و خون میکشن. اینجا قطعا نباید قصاص رو انجام بدیم، چون این حکم شرعی یه تبعاتی داره. اینجا در واقع از باب تزاحم احکامه، یه حکمی دارید حفظ، در واقع حکم قصاص دارید، یه حکمی هم دارید که حفظ نوعه یا حفظ مثلا این دو قبیله است که ادله دیگه لا ضرر و لا ضرر به اسلام افضل زالک دلد دلد. اینجا از باب اهم بر مهم، اهم بر مهم مقدم میکنید، مثل اینکه از زمین غصبی چطور رو بول میکنید تا یک مثلا غریقی رو نجات بدید، این از این بابه. اگر واقعا ثابت شد برای ما که مثلا بحث حکم قصاص رو نباید اجرا کرد، خب ابن نداره، یعنی یه ضرر بزرگی است که جلو گذرون زرد، مثل این که فرض کنه حج هم موقتا تعطیل میشه. از این بابه که حاکم اسلامی این اختیار رو دارد در باب تزاحم احکام اهم و بر مهم مقدم کرد. اما این که بگیم در قصاص حرام است الی یوم القیامه، ولی یه وقت میگیم موضوع منتفی شده مثل برده داری، خب حکمش هم فعلا جاری نمیشه چون موضوعی نداره. مثل اینکه فرض کنیم مردم اصلا به لحاظ اقتصادی طوری باشه که نتونن خمس بدن، احکام خمس تعطیل میشه موقتا عملا، نه حکم تعطیل شده الی یوم القیامه، نه فعلا تعطیلش به اعتبار سال انتفاع موضوعش هست. اما ما به خاطر بعضی مقتضیات زمان عقل نمی حکم رو تعطیل کنیم تا روز قیامت. یا مثلا فرض میگیم آقا این جامعه امروز دیگه نمیپسنده اینو، نمیپذیره، قبیحه. خب ملاک ما تا یه زمانی زنده به گول نکردن دختران قب داشت، پیغمبر موقع همین قب ایستاد، خب اصلا زنده به گول کردن دختران قبیحه، بود نپرستیدن قبیح بود، پیغمبر هم بهم بود پرستیدن قبیحه. یعنی بعضی خوبهای اجتماعی است ما کار کنیم تغییرش بدیم، نباید همش هم فقه و تابع چیز کنیم. من یه سخنرانی داشتم همین هفته گذشته اسلام و سکولاریسم در دانشگاه تهران، همایشی بود البته خیلی صحبت داشتن از ما دعوت کرده بودم، یه چیزی هم براش نوشته بودم ولی به دلایلی موضوع بحثم عوض کردم. گفتم تهدیدایی که دنیای سکولار داره حکومت دینی ما رو در واقع تهدید میکنه، مثلا فرض کنید اول انقلاب ما قضات به اندازه کافی نداشتیم، اما فهم بحث حکم ثانوی کارشناسا حکم بدن زیر نظر مجتهدی، الان 33 سال گذشته هنوز هم میگیم حکم ثانوی، بعد حکم ثانوی امروز دینه شکی نیست، تا زمان که حکم اولی اجرا نباید بشه یعنی نمیتونه اجرا بشه حکم ثانوی. ولی اگر شما میتوانید برنامه ریزی کنید که به مرور زمان به حکم اولی نزدیک بشید، خب باید این کار انجام بدید، یعنی باید معاونت آموزشی قوه قضاییه تلاش بکند قضات مجتهد متجزی تربیت کنه. بگیم آقا مثلا تا 10 سال دیگه ما مثلا فرض کنید که مثلا 5000 قاضی مجتهد نیاز داریم، بگیم آقا تا 10 سال دیگه مثلا 1000 تاش تامین بشه، 10 سال دیگه 1000 تا دیگه 10 سال دیگه، بخوام بدون 50 سال دیگه ما به حکم اولی میرسیم، نه بعد از 33 سال هنوز یه ذره به حکم اولی هم نزدیک نشدیم. درست حکم اولی و حکم ثانوی جزء دینه، ولی باید تلاش کنیم ما حکم اولی رو تحقق ببخشیم. اینه که این شبهاتی که الان مطرح میشه بعد گاهی اوقات ما نتیجه میگیرن که اینا احکام عرضی ان ذاتی نیستن مخصوص عصر پیغمبر بود، نه اینا حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، یا ابدیه. حالا اگه تو جامعه وقتی حکمی رو نمیتونیم اجرا بکنیم، ابن ادم سراغ ثانویش، ولی موقته، بعد تلاش کنیم جامعه رو تغییرش بدیم که حکم اولی قابل اجرا بشه. فقه اینطور نیست که فقط بگه آقا چون حکم ثانوی، بعد تلاش کنیم رو بگه اولا، در واقع عملا میریم به سمت جامعه سکولار. از کنم خدمت شما یه بحثیست که آیا وقتی میگیم افعال ذاتن قبیحن، آیا ذاتی بودن با معلل بودن جمع میشه یا نه؟ ببینید یه وقت ما معتقدیم که دو تا حسن و خوب بیشتر نداریم، عدل و ذات. عدل ذاتن حسن است و ذل ذاتن قبیح. و هر چه دیگری که میگید حسن یا قبیح به اعتبار عدل و ظلمه، پس باید حد وسطش عدل و ظلم باشه. یعنی حتما باید بگید این چون مصداق عدل حسنه، چون مصداق ظلم قبیح. خب از کجا میفهمید این مصداق عدل یا ظلمه؟ یک راهش آثارش هست، فکرش آثارش هست، چون آثارش میفهمید مصداق ظلم یا عدل. یه آثاری مهمتری، آثاری اهمیتی کمتری داره. پس اینجا میتونیم ذاتی بودن حسن و خوب رو با مسائل و مفاسد که از طریق آثار به دست میاد شناسایی کنیم و کشف کنیم. نکته دیگر این که هیچ منافاتی ندارد حتی همین عدل و ظلم رو بگیم، دلالت مطابقشون اینه که عدالت ذاتاً حسن از ظلم ذاتاً قبیح. خب دلالت التزامیش اینه که یه آثار و برکاتی داره و اصلا از این آثار و برکاتش مصالح رو و مفاسد رو تعیین میکنه. بنابراین ذاتی بودن حسن و خوب با آثار و برکاتی منافاتی نداره. صلی الله علی محمد و آله.